مردم دیگه خوشو سمت کتاب خوندن از خودت من نداشتم بالاخره یادداشت می‌کنم که تو خودت چه فتاوی شما شده خیلی سلام آقا خنده باد
حقیقتش این است که امروز اگر یک کسی یه بیماری داره و یک کسی مبتلا به سرطان هست یا مبتلا به MS هست دو بیماری های صعب العلاج میتونه دستش رو بگیره و ببره توی صحرا و کوه ها گیاهان دارویی را بر او تجربه کنه آزمایش کنه این اصلا امکان نداره این عملی نیست این کار چون خیلی زود اگر این گیاه را امتحان کنه اون گیاه را امتحان کنه خیلی زود به گیاهی میرسه که چندی و او را میکشه یا حتی اگر شخصی بیاد توی بکنه عطاری که گیاه ها جمع شده و دستبندی شده و اسماشون روش نوشته اگر اطلاعات قبلی نداشته باشد میتونه یه بیماری که سرما برده میتونه با این گیاهان درمان کنه آیا عملی هست یا بیاد این گیاهان را یکی یکی حالا امروز این گیاه را بخور فردا اون گیاه را بخور امتحان کنه میتونه هم چه کاری بکنه این کار عملی نیست حالا در اول خلقت آیا میشه از این کار که خود انسان بیاد فکر کنه و بیماران را با گیاهان درمان کند و بیاد گیاهان را بشناسه و کدوم یکی درمان است و درمان کدوم بیماری است آیا این امکان داره یا امکان نداره این در حقیقت باید بگیم امکان نداره به جهت این که یا خود این شخص باید تجربه کنه بره سراغ گیاهانی که موجود روی زمین هزاران نوع گیاه و غیر گیاه خاک هست و سنگ هست و نمک هست و معادن هست و حالا انسان از کجا میدونه که گیاه درمان سنگ نیست از کجا میداند که گیاهان میتونه بیماری ها را درمان کند خاک نمیتونه از چکاری کند اینا از کجا میداند فرزه میرا میدوند اگر میدونه چگونه میتونه بفهمه این گیاهان هزاران گیاهی که داریم کدومش برای کدوم بیماری است مثلا یکی میاد تب داره میتونه این 5000 گیاه روی این شخص آزمایش کنه این امکان نداره علاوه بر این گیاهان اختصاص به یک منطقه نداره بعضی ها توی ایران میروید بعضی ها توی هندوستان بعضی ها توی روم بعضی ها توی کشورهای عربی بعضی ها توی چین آیا کسی بوده که تمامی گیاهان دنیا را آزمایش کرده و به این نتیجه رسیده که این گیاه درمان مبتلان بیماری است این گیاه درمان اون بیماری دیگر است همچی فردی هست همچی کاری امکان دارد هر شدی یا بر خودش تجربه کنه یا بر دیگران اگر بر خودش تجربه بکنه هم گیاه اول و دوم و سوم و چهارم که خود با یک گیاه سمی مواجه بشه که میمیره و علمش هم فراموش بشه اگر روی دیگران تجربه کنه دیگران هم این شخصی تشرد دیگر روی او آزمایش میکنه گیاه اول و دوم و سوم خیلی زود به یک گیاه سمی میرسه و اون شخص میمیره دیگه کی جرأت میکنه بیاد روی او آزمایش کنه دیگه کسی جرأت نمیکنه تازه اهل اون مرده طالب بشن طالب خودش بشن علاوه بر این عرض شد که این گیاهان در زمین متفرق هست همش یک جا نیست که یک شخصی میخواد کل گیاهان زمین بررسی کنه و بره تو تمامی کشورها و شهرها و بازمانهای مختلف و مردم و مختلف و که آیا میتونه هم چه کاری بکنه تا آره اینکه این کار امکان نداره اگر فرض کنیم امکان دارد این در مورد داروهای مفرد شاید یه اطلاعاتی بلاخره امتحان میکنه، آزمایش میکنه، این کار کنه، این نمیدونم این بوست میاره، این تم را خوب میکنه، شاید یا همه شهر خودش میکنه، یه اطلاعاتی در این زمینه کسب کنه، روی افرادی آزمایش میکنه تا به نتیجه برسه. ولی داروها بیشتر ترکیبیست، داروها مفرد نیست، بیشتر ترکیبیه. او از کجا میفهمه که اگر این دارو این گیاه با اون گیاه دیگر جمع کردیم درمان فلان میمانست؟ هر کدوم اینا درمان نیست، ولی اگر جمع بشن میشن دارو. ما پنج هزار، ده هزار، بلکه بیشتر گونه گیاهی داریم. از کجا میدونه این ده هزار کدومش و کدومش درمان فلان میبارست؟ این امکان نداره. علاوه بر این هم این گیاهان ارشد که یک جا نمی روید. یکی در ایران، یکی در چین، یکی در هند، یکی در روم، خلیله مثلا در هندوستان می روید، مستکی مال روم هست، بورک مال ارمینی هست، جلبی شکر مال ترکیه هست، سود مال یمن هست، افیون و حبالبرسان مال مصر هست و همینجور. و از کجا شخص می داند که این گیاهی که در هندوستان می روید اگر جمع کردیم با گیاهی که در مصر می روید این درمان فلان بیماری است؟ از کجا این را به دست می آورد؟ مشکل دیگر این است که وقت فرضاً روی یه درخت مقابل یه درخت می ایسته، از کجا می دونه که ریشش درمانه، ساقش درمانه، برگش درمانه، سنغش درمانه، آبش درمانه، میرش درمانه؟ اونا از کجا میدونه؟ اگر یک کسی هم دلت تو دنیا سفر کنه و خواهد این گیاهان را امتحان کنه و تجربه کنه تا این که به این نتیجه برسه که کدوم داروی ترکیبی درمان کدوم بیماریست، این مدت طولانی بخواد، زیرا هر کشوری گیاهان مختلف دارد، در زمانهای مختلف می روید، یکی در تابستان، یکی در زمستان، یکی در پاییز، یکی در بهار. باید صبر کنه و تمامی سال گیاهان تمامی سال را بررسی کنه. اون وقت اون کشورهای دیگه از کجا بیمار میاد؟ انواع بیماری داریم، 1000، 1500، 2000 بیماری داریم. باید 2000 بیمار همراه خودش تو کل دنیا بگردونه، تک تک گیاهان بهشون بده یا جمع کنه، چند تا گیاه جمع کنه، داروی ترکیبی درست کنه، به اون یک یک اونا بده و تا از 5000، 10000 گیاه، گونه گیاهی که داریم، تا برسه به این که کدوم 5 گیاه درمان این شخص. اینا اصولاً امکان ندارد. ما عقیده من این است که تنها راه شناخت داروها وحی آسمان است، تنها راهش انبیاست، تنها منبعش انبیاست. روایتی داریم که فرماید الله اخطف آدم من الجنه فعرفه علم كل شيء، خداوند حضرت آدم را سلام الله علیه از بهش نازل کرد و به او علم هر چیزی آموخت، از جمله علم طب و علم ستارگان است، علم نجوم. و کان مما علمه مما عرفه الطب و النجوم. تولد علم طب توسط پیامبران بوده، امکان نداره خود بشر بتونه بفهمه درمان فلان بیماری چیست، کدوم دیا یا کدوم داروی ترکیبی است. این امکان نداره. هر کاری هم انسان مخواد اون تو در قدیل با اون امکانات بکن، هر کاری هم مخواد بکنه نمیتونه به این نتیجه برسه که درمان فلان بیماری کدوم داروی ترکیبی است. حالا فرزن از اهل هر محلی میپرسد و به او بگن ما در فلان دیار داریم، درمان فلان در فلان بیماری محسن از کجا میفهمه یا اهل اون محل میفهمه؟ او دیاری که در کشورشون در سرزمینشون میروید با دیاری که در سرزمین دیگر اگر جمع بشه درمان است. این از کجا میفهم؟ این هم نمیتونم بفهم. پس بنابراین تولد علم طب توسط انبیا بوده. حالا این در مورد اصل پیدایش علم طب، اون هم توسط عقل. این روایت را داریم، عقل هم معین این معنیست به جهت اینکه حضرت آدم از بهشت آمده، از یه جایی که با امکانات با رفاه زندگی مرفه، حالا آمده در این شرایط سخت زمین. معلومه که شریعاً بیمارش، شریعاً نیاز به دارو پیدا میکنه، شریعاً احتیاج به علم پزشکی پیدا میکنه، چون با این شرایط سخت بدنش عادت نکرده. روایات ما هم داله بر همین معناست که حضرت آدم وقتی به این زمین آمد ای آب از بدنش خارج میشد، ای پژمرده میشد و بدنش کوچک و کوچکتر شد. به علت شرایط سخت زمین، حالا انسان شهری میخواد بره تو صحرا زندگی کنه فورا بیمار میشه. اونجا بچنده و سایر گرمایش هست، حال سایر سرمایش هست، فورا بیمارش. نه آب درست مچابی هست، نه آب اشتری شده هست، نه آب، نه قضای که حتما بیمار میشه. حضرت آدم هم از بهش که آمده به این زمین حتما بیمار میشه و احتیاج به دارو و درمان پیدا میکنه. به این جهت این روایت میفرماید که خداوند حضرت آدم را نازل کرد و علم همه چیز رو آمد، از جمله علم طب و علم ستارگان. عقل هم معید این معنی هست، روایت داریم و عقل هم معید این معنی هست. پس این پیدایش تولد علم طب از زمان حضرت آدم بوده و حضرت آدم هم پیامبر بوده. پس تولد علم طب به دست پیامبران این راجع به مرحله اول. مرحله دوم، حالا این نشأت علم طب، گسترش علم طب، آیا فقط وسیله انبیا بوده یا وسیله انبیا نبوده؟ وسیله دیگران تجربه کردن، آزمایش کردن، تحقیق کردن، این علم طب را گسترش دادن. دو احتمال، احتمال سومی هم هست، بگید اصول از پیامبران بوده، فروع و شاخه های علم طب از غیر انبیا بوده. سطر احتمال در مسئله، بگید این مسئله مجلسی و درمان توقیتی فقط از راه پیامبران برداره میشه. یه احتمال این است که بگید نه، اصلا به پیامبران هیچ دخلی نداره، غیر پیامبران این کار را کردن، تحقیق کردن، تجربه کردن. احتمال سوم این است که بگیم اصولش از پیامبران بوده، گسترشش و شاخه‌هاش از غیر پیامبران بوده، بشری را گرفته، تحقیقات انجام داده و گسترش داده. باید بگیم این جواب سوم درست. احتمال سوم که پیدایش علم طب و گسترشش در ناحیه اصول و مبانی به دست پیامبران بوده، ولی تجربه و آزمایش و کار و تحقیقاتی اونا هم نقش دارد. این را هم باید بدنید. اینجوریست که هیچ نقصی نداشته. اما اینکه اصلش که گفتید، دلیلش هم گفتید، امکان نداره بشر برسه که درمان فلان بیماری کدوم گیاه کدوم ترتیب درباره اصلش، درباره مبانی، حتی مبانی فرض کنید که امروزه که مطرح در دنیا مانند درمان ژنتیکی است، اینا ریشه در تعالیم انبیا داشت. در روایات ما قشنگ بخش ژنتیکی آمده است، خیلی هم ژر فهمید. مبانی هست و مبانی از انبیا بوده، ولی گسترش علم و طب و کامل شدنش توسط خود انسان، تجربه این را کمک داره، این را گسترش داد، شاخه‌هاش را اثبات کرد، بیان کرد. اما راجع به این که مبانی به دست انبیا است و مردم از انبیا گرفتن، روایاتی داریم دلش بر این است که فرمود که حضرت داوود هر روز صبح در محرابش یک گیاهی می روید، بعد و کانه استغفر و این گیاه صحبت می کرد که شما مثلا برای چی مفید هستید. او جواب می داد من برای فلان بیماری. حالا این صحبتش به چه شکل بوده، فرکانساش به چه شکل بوده که حضرت داوود می فهمید کلام این گیاه. حضرت داوود می فهمید که این گیاه برای کدوم بیماری درمان است. بعد به مردم می فرمود و دیگران از او می گرفتند و درمان می کردند. روایاتی هم در این جای حضرت داوود حضرت سلیمان است که در محرابش هر روز یه دونه گیاه می روید و حضرت سلیمان می فرمود ای گیاه هیچ جنبنده حیوانی، انسانی، جنی شما را نمی خورد. او جواب بده من برای قضای هیچ کدوم اینها نیستم، من درمان فلان بیماری هم. بعد ایشون به مردم منتقل میکرد و مردم میگرفتند و دارو درست میکردند و درمان میکردند. حالا روایات ما مختلف هونه، روایات معتبر و کتاب های معتبر حضرت داوود را ذکر کردند و روایات غیر معتبر میگه حضرت سلیمان بوده. تا اونجایی که یک گیاهی روید و حضرت سلیمان و حضرت داوود از او پرسید که شما اشمه چی گفت علال خرنوبه؟ حضرت داوود و حضرت سلیمان فرمود که پشت محراب خراب بشه، خرابر محراب یه شرسیت کرد که خنوط و کفرش اینا آماده کنند، فهمید که از دنیا میرن. خلاصه این است که این روایت بدون ادعا نیست، متعدد از هم در طرف شیعه وارد شده و از طرف عامه وارد شده. داله بر این معنی است که اصل قضیه درمان انبیا مبانی اصلی درمان انبیا، ولی روایتی هم داریم که عقل هم و خود بشر در وقت درمان و تجربه و آزمایش تحقیقات هم نقشی دارد. روایتی در این زمینه داریم فرماید که علم طب می پرسن که من اینه علم حلقت با افر دکتران از کجا افتر غایان گرفتن یا من اینه علم ناس شهر این چه سوالی هست؟ فرماید اقرب و اقاوی شهر نزدیکترین احتمال امام می فرماید در باره شهر این است که شهر مانند طب هست، بعضه تجربة وبعضه علاج بعدش تجربات، في مقدارش هم درمان وآزمايش. علاج أقرب أقاويل الشهر، جاء الساحر مثلا فوضع لكل صحة آفة، وهي هل سلامتي آفتي قرابتا یک کاری کرده که مرد نتونه با خانمش هم بستر بشه، طبیب در مقابل یه داروی قرار داده که این مشکل و این بیماری برطرف بشه. پس معلوم بشه این تجربه هم نقش داره. یا روایتی داریم خداوند تبارک و تعالی گیاهان را برای داروها قرار داده و از انسان خواسته که اینا را جمع کنه، گیاهان را جمع کنه و درست کنه، آسیاب کنه و دارو درست کنه. این از اون یه خواسته. پس انسان هم نقشی داره. یا این روایتی که الان قبل هم کنیم و از اولی که کنیم قشن نشون میده که روایت علم و وضع علامت بالکل علمت مثلا دواه هم برای هر بیماری یه داروی قرار داره. پس از وضع طبیبان است. این دیگه مال انبیا نیست، چون انبیا وضع نمی کنه، انبیا تبلیغ می کنه، رسالت رسالت را تبلیغ، رسالت آسمانی را تبلیغ می کنه. همین که کلمه وضع یعنی از خود بشر. این کلمه اطباء شاید کسی معنا کنه به این معنی که مثلا اطباء یعنی خدا و پیامبران است، خدا فرید اطباء است. با این روایت نمیشه، چون این روایت بمک تجربه خدا تجربه نمی کنه. پس معلوم میشه خود بشر هم نقص. روایت دیگری هم داریم که فرمایت در باره دریاها و اونی هم که در دریا زندگی میکنه یعنی آبزیان فواید و منافع زیادی دارد که اینا به تدریج کشف میشه. یه اتفاقی میفته، مردم میفهمن این چه خاصیتی دارد. مانند اون حلزون که یک شگی در کنار دریا راه می رفت، یه حلزونی پیدا کرد، او را خورد، پوزه اون شگ قرمز شده، رنگش زیبا بود، مردم نگاه کرده تعجب کرده، فهمیدن که خون این حلزون رنگ است، گرفتن و از اون رنگ قرمز درست کرده، با اسم قرمز در دارد. اتفاقات ممکنه انسان از راه اتفاقات به یک نتیجه ای برسه. پس بشر هم نقش داره، تجربه هم نقش داره، عشق و مروانی از انبیا بوده ولی تجربه هم نقش داره. تحقیقات و کاوش یه مقدارش هم به دست انسان هست. جواب درست اینه، جواب صحیح اینه، مبانی از انبیا بوده ولی بشر هم میتونه تجربه کنه، آزمایش کنه، کار کنه و دارو بزنه. آیا چیزی که قابل انکار نیست این کارهایی که توی دانشگاه ها، توی آزمایشگاه ها، توی مؤسسات طبی، مراکز طبی داره انجام میشه، اینا قابل انکار نیست. بالاخره اینا دارن کاوش میکنن، بررسی میکنن، داروی بیماری ها را پیدا میکنن. چیزی نیست که قابل انکار باشه، ولی اصلش مبناش از انبیا بوده. حالا گسترشش به دست انسان بوده. از این روایاتی که خوندیم معلوم میشه که اصل درمان گیاهان است. حالا بشر هم اومده داروهای شیمیایی درست کرده، چه اتفاقی افتاده؟ بشر اومده هر گیاهی را ماده مؤثرش را پیدا کرد. این گیاه فسفات داره، این فسفات مثلا مرد انسان زیاده، خوش انسان را زیاد شد، این کالسیوم داره، کالسیوم استخوان انسان را تقویت کنه. این منگنز داره، این یاد داره برای کار تیرایی مثلا مفیده. اینا را به دست آورده اشبیا ها و اشداروهای ترکیبی که از انبیا رسیده آمده مواد معصرش را پیدا کرد و به شکل قرش تهیه کرد. ولی این کار با اشکال مواجه شده. چرا این کار با اشکال مواجه شده؟ به جهت این است که این گیاه فرض کنید 10 تا 20 تا ماده دارد، تامین دارد، چلولوز دارد، چیزای دیگر دارد. این آمدن ماده مشکلش را گرفتن، مثلا فسفاتش را به شکل شیمیایی تهیه کردن، وقتی به بیمار میدن خوب میشه، اون مشکلش حل میشه، منتها عوارض دارد. معدهش آسیب میبینه، رودهش آسیب میبینه، کبدش آسیب میبینه، بهارش آسیب میبینه و همیشه. چرا؟ بعد از مرور سالها به این نتیجه رسیدن. گفتن این گیاهی که قبلا به عنوان دارو استفاده میشد و 10 تا ماده داره، یه ماده درمان بود، 9 تا دیگه محافظه بگم تانین داره، از ماده محافظه بود، سلولوز داره، از دوده محافظه بود، فلان ماده داره، از کبد محافظه بود، فلان ماده داره، از بخار محافظه بود. پس این که بشر آمده ماده مؤثر را پیدا کرده در یک درمان یک بیماری، کار درستی نبوده. این بیمداروها عوارض زیادی داره. الان فهمیدی خود نیست مردم دنیا برگشتن به طب گیاهی. این نتیجه را الان به دست آوردن که این داروهای شیمیایی میتونه درمان یک بیماری باشه. این 10 تا آسیب به انسان به معدهش آسیب میزنه، به رودهش آسیب میزنه، به کبدش آسیب میزنه، به مرور زمان. به همین جهت الان بیماری ها زیاد شاید بیشتر مردم الان بیمار رنج میزن خاطر اینکه این داروها خودش عوارض داره، محافظ هم نداره. و این داروی گیاهی عوارضش کمتر است. و اگر داروی گیاهی هم توسط ائمه معصومین به ما رسیده باشه، دیگه یا اصلا عوارض نداره یا اگر عوارض داره خیلی عوارض کمی هست. به خلاف داروهای شیمیایی پس این اتفاق محتله اینه خلاف تو دنیا این اتفاق داروی شیمیایی ممکنه جواب بده عاجلا درمان کنه، ولی تو خود هر داروی نوشتن چقدر عوارض دارد. به کبد آسیب بزنه، به روده آسیب بزنه، چون محافظ ندارد. درست فسفات مرز را تقویت میکنه، ولی اگر تانین نداشته باشه، اگر سلولوز نداشته باشه، اگر چی نداشته باشه، محافظ بدن نخواهد و عوارض زیادی خواهد. بله، اما بشه در طب سنتی این گیاهانی که در طب سنتی هست اینا بشه استفاده کرد، ولی اون تضمین در این که عوارض نداره نداره. صرفا گیاه باشه معنی چی نیست که عوارض نداره. شیمیایی چه درصد عوارض داره، ولی گیاه میتونه عوارض داشته باشه، میتونه هم نداشته. ولی گیاهی که معصومین تجویز کردن، ما 150 تا گیاه داریم در روایت آمده، وقتی معصومین یک گیاهی را تجویز کردن، ما از عوارضش ایمنی داریم، از عوارضش میتونیم این گیاه را استفاده کنیم در جای دیگری، جایی که روایت بگیر نکرد. من فرض کنم که این روایت میگه این گیاه برای سودا خورد، ما از این گیاه برای معده استفاده کنیم، چون تجربه کردیم این اثر داره و مفیده. خب میتونیم ما را چه بعده کنیم؟ چرا؟ چون مجاورزش صادر شده امام برموده شما میدونی از دیوانش چه بعده کنیم؟ و این گیاهی که در روایت نیومده میتونه عوارض داشته باشه. یه نشانی براتون بزنم. بله، یک گیاهی هست خیلی معروف برای درمان معده است. بله، شیرین بیان. شیرین بیان درمان معده است، جزء داروهای سنتی است. در روایت ما نه. خیلی سالهای سال مردم خود را با شیرین بیان درمان میکنند. ولی الان یک گزارشی آمده که جهانی ممنوع شد. عوارض خیلی زیادی بود. پس بی خود نیشین در اگر چیزی داره و اطوارت نشده معلوم میشه که یک مشکلی داره. نه شیرین به درمان مده داریم، داروهای متعددی داریم، درمانهای خیلی قدیم، ولی شیرین بیان وارد نشده. یا مثلا گل گالجبون در روایت ما ذکر نشده. همه این نادون رو استفاده میکنن. این جزوات مدبر سنتی هست. حالا یه روزی ثابت میشه که این مشکلاتی داره، ممکنه ممنوع هم بشه مثل شیرین بیان. حالا شیرین بیان ممنوع هم بوده چون عوارض هم باید. بله؟ درسته. حالا یکی یک گزارشی که آمده و ما این عوارض داره خاطر عوارضش من نکی آسیم داره. حالا با خیلی در این مسئله تحقیقی نکردم و چیزی به شکل تحقیقی نمیگم، ولی مثال میدارم. پس ما قانون رو اینه باید هر گیاهی که مخواهیم استفاده کنیم باید مجوز استفاده شده کمر بیش گیاه دلیل هم داری روایت انشاءالله یه روزی خواهی بکنم که امام کاظم صلی الله علیه و سلم علیه بیمار شد و جمع آن مترفتهان به لحویه و واسه قوله و العجاره دکترها آمدن رو داروهای آوردن رو نسخه‌ای برای اون نوشتن. چیزهای عجیب و غریب داشتن. امام فرمود چرا شرق و غرب نه؟ شرق و غرب نمید اونی که ما میگیم عمل کنید. علیکم به هادر مثلا بالحلیل ازی و المصفکی و الشکر از اینا استفاده کنید از زمستان این درمان کل بیماری فدر بله؟ چرا؟ بهترین بخش مجال شناسی تو اسلام بنده هم در جلد اول هم در جلد دوم مفصل بخش قرآن آموزان رو کرد شما خواهید کن خواهید دید که اسلام چقدر بخش مجال سکسه رو ده بطاقه. اینایی که تو طب اسلامی کار میکنن صد تا باشن، هزار تا باشن، ده هزار تا باشن، یه نفر بهشون مراجعه میکنن یک کلام دارن، یه آقا چارگار دارن، یه آقا سفران، یه آقا خوندار. و این تطور به سنتی فکر نکنم دو نفر متفق بار بشه. یکی چه یکی میگه این سفرهای چه یکی سودا و از اون جالبتر میگن شرک سودا و باش سن برغم قبل سفرهاست و حالی نشته این ماده ها اینا تو خود از خود همه جایی بکنن یا غلبه سودا یا غلبه سفرها یا غلبه با حالا شلام بخار سفرهای کار نکنم مجاجه ها را گفتن در اونها را گفتن خیلی اسلام حلا و بدین اشکه ریشه را درمان میکنه یعنی مجاجی عوارض را هم درمان میکنه هم داروی مجاجی داره ریشه ای هم داروی عوارضی هم و به شیرین های عوارض درمان میکنه و به سنتی مجاجه ها اسلام هر بود هم داروی برای مجاج و ریشه درمان داره ریشه بیماری داره هم داروی برای عوارض داره. علی حاله هش این بنده این مقدمه رو گفتن برای این طب از انبیاء آمده بشر خودش نمیتونه پایگزار طب یا مبانی طب باشه. از انبیاء آمده ورشه یا انبیاء آمده هاست. طب مال کیه؟ طب مال آدم هاست. پس این هایی که میگن مالد آدم ها چه کار به طب دارند و مالد دکتر هاست، ما بگیم برعکس طب مال آدم هاست، مال ورشه یا انبیاء. اونایی که ادعا دارن اونا چه کار میتونن دارن؟ اصلا امکان ندارد که از غیر انبیا باشه. حتی یه دارو هم من فکر کنه، حتی یه دارو هم بشر خودش نمیدونه ابتکار کنه. ایفا بسنتی که حکیم از انبیا هست. همه روایت خودی برم که حضرت داود هر روز یک گیاهی در نهراب شیر و ایر و با او صحبت میکرد که روی چی مفید هستی دیگه برای فلان بیماری. بعد به دیگران منتبه کرد و فار ابناس یا خودون ها و اجعالون ها به دعا مثلا بیان بدن این گیاه را میگرفتند و در درمان استفاده میکرد، در دارها استفاده میکرد. پس حقیقتا هم اینه، پس مال آدم هاست. حالا خیلی ها بگن ما این شما چی کار بکن برید سفت نمی کنید برید، پس مال انبیاء، پس مال آدم هاست. اصلا بشر خودش اگر هم چیزی داشته باشد از انبیاء فهد آمده. حالا مدتی پس محجور شده توجهی بکن به اسلامی نشده، کنار گذاشته شده. ولی الان زمان این رسیده که مطرح میشه، مردم از استفاده کنن. چون تو به شیمیایی عجز خودش اعلام کرد، الان کار پیداشت جوانی به کشورها اجرا کرده، برگردی بدن به سنتر بومی خودش. چون تو به شیمیایی دیگه جوابگو نیست، تو به شیمیایی الان مشکل داره، عوارض داره. برگردی اگر ببینی کشورها فقط به گیاهی برگشتن به خاطر اینکه خود دستور از اونجا آمده که برگردی نطور به بومی خود کنید. بله اگر کیش را از قدران این کتاب خیلی را نمیشتن نمیشد مطرح کرد، مردم نمی پذیرفتن. ولی الان جمعی الحمدلله به کل جهان فراهم شده و ما یه مختصری که الان این چند سالی که درمان کردید چقدر اثر شدیدی، چقدر فواهد شدیدی، درمانهای مؤشر قوی بدون عوارض و درمانهای بیماریهای سخت، بیماریهای لاعلاج. علی حال همون گونه که بنده در روز قبل عرض کردم، شب قبل عرض کردم، اسلام درباره هیچ بیماری خود به اسلامی درباره هیچ بیماری عاجز نیست، تمامی بیماری ها درمان دارد. فی اگر معاجزت در مقابل بیماری که عقیده ندارد، که اعتقاد بکن به اسلامی ندارد، به اسلامی را نپذیرفته. الان پر به اسلامی اینجوریه، مانند مردار هست. وقتی همه جا رفتند و گشتند و دارهای شیمیایی عمل جراحی انجام دادند و دیگه جا فایده ندیدند، میان با حجاب تردید، میان سراغ قلبه سنتی و قلبه اسلامی. اینجوری اگر باشه خیلی فایده نداره، مردم باید اعتقاد نگاه کنند. باید قلبه اسلامی انتخاب اول باشه. اگر ناچار شدید بگیم سراغ قلبه دیگه، برعکس باید بشه قلبه. به این نیاز به تبلیغ داره، نیاز به کار، همین تجمعات ما، هم جمع شدن، همین کلاس ها مهم، همینا در درمان مؤثر است. اگر کلاس تشکیل بشه داروی اسلامی اثر بیشتر است. اگر سخنرانی بشه مردم بشنون بفهمن تبلیغ بشه مثلا به اسلامی در درمان مؤثر. چون عرض کردم اعتقاد هم نقص داره. البته به اسلامی داروهای اسلامی 50% داروست، ولی 50% و 40% اعتقاد است. ولی داروهای دیگر هشتاد به قد درشه بشه از بخاره ده درشه به قد درمان درمان باشه. خیلی خوب، حالا رو جنبال هشتاد به اول هشتی این مقدار اطرار کنید و انشاءالله و باحش کلی که در درمان نشتاد خواهید کن تا این جنبال تموم بشه، عمل و اشتاد بیماری و هشتی بشه تموم بشه. حالا بعد از اطلاع جنبید چند تا سوال پنشیش تا خیلی دیگر باشه خوب نیست، من چیست را جوالم جواب بدید واجب بیماری هاش تو درمان ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. پنج تا سوال ما انتخاب کردیم از بین این سوالات که داده شده، البته همه این سوالا رو نمی‌نوشتیم دونه به دونه، هر شب پنج از این سوالا رو از دوستان می‌پرسیم پاسخ می‌دن. پس سوالاتی که پرسیده نشده شب‌های بعدی می‌پرسیم، شب بعدی می‌پرسیم، یعنی هیچ سوالی رو بدون جواب انشاءالله اینجا نمیدار، ولی مدت زمان میشه طولانی میشه. سال اول درمان کیست رحم؟
درمان کیست رحم یه داروی هست که شما یه روی خواهیم خود به نام داروی زنان، بیماری های زنان، علاوه بر این هم تباشیر هندی بهش اضافه میکنید، بعد هم اندازه اون تباشیر هندی رو بهش اضافه میکنید یا کیش را ده میبرد. تباشیر درمان کل کیش هاست، منتها حمال میخواد یه چیزی را مثلا در کیش به کلیه داشته باشید، یه چیزی باید اون را به کلیه برسوند، مانند تروب یا صداب، آب تروب یا صداب، این حمالشه، اون را تماشی راور میدن و میبرد و کلیه و کیشت کلیه را از بمیدن. این داروی زنانی که عرض کردن این حمالشه، او را میرسونه به داخل رحم و تخمدان، کیشت تخمدان و کیشت رحم را درمان میکنه. داروی زنان ترکیبش تقریبا در 15 تا زیاد شروع خواهد.
البته در همین قسمت بحث زنان فیبروم هست، میوم هست، چسبانگی هست، این شما دونه بدونه در شبهای بعدی میپرسید. درمان بعدی درمان کمکاری و پرکاری تیروئید.
راجعه به کمکاری و پرکاری تیروئید، این یه مشکلیش که از وقتی که نمک عرب شده ای پیش آمده، این نمک تصویر شده است، این مشکل ساز است. یودی که در اون قرار میده شیمیایی بدن جذب نمی کنه و بدن یاد بدن کم بشه و به دنباله او ابتلا به بیماری گوارد و کمکاری و خودکاری تیروید هست. پس در مرحله اول شخص باید نمکش عوض کنه، نمک دریا در روایت ما می فرماید نمک دریا، نمک ملح جریش بهش میگه در روایت ملح جریش، یعنی نمک دریا، نمکیش که ذره ها شمشان نیستن، نیست درشت هستن، همین نمک دریا را استفاده کنه. علاوه بر این داروی جامع امام رضا با آب مرجنجوش به مدت 6 شب بخورد انشاءالله درمان شد. سنگ نمک هم زبایت ما اون هم استفاده میشه، ولی بیشتر نمک دریاست، اون هم در مرحله بعدی سنگ نمک.
سوال سوم هم کمکوی هم بوده. سوال سوم درمان دیابت نوعی اول نمه دوم.
اما راجع به درمان دیابت یک داروی مخصوص دیابت داریم در روایت آمده است و داروی ترکیبیش از 10 تا 12 تا گیاه هست و جالب این است که بیشتر شکر هست، بیشتر این دارو شکر هست برای درمان دیابت. یه داروی مرکب 4 هم هست، مرکب 4 یه ترکیبی در درمان دیابت خیلی مؤثره، منتها گیاهانش یه ذره کمیاب است، اینو باید به دست بیاریم. ابوالفرجان داره، ابوالفرجان داره، خشخاش ارغوانی داره، نمیدونم یه سری چیزا، شکمونیای خوب، تقریبا 20 تا گیاه مرکب 4 اینا اگر جمع کنند و درست کنند درمان است. یعنی البته دو تا در دو فاز است، یکی خود دیابت را تنظیم میکنه، دیگری است که قشنگ در روایت ما آشیبهایی که قند به انسان میزنه ذکر شده و فرمودن که این دارو درمان اوناست. شما میدونید دیابت به مغز آشیب میزنه و قلب آسیب بزنه به کلیه، به جنسی، به چشم آسیب بزنه. قشنگ در این روایت انشاءالله یه روزی خواهیم خود نوشته این درمان چشم است، درمان مغز است، درمان قلب است، درمان کلیه ها، درمان جنسی است. کل آسیب های کلیه بهش بزنه هم درمان میکنه.
سوال چهارم در مورد از این سوال زیاده، حالا ما تا سوال پنجم برسیم امیدوارم که بسیار وقت نیست تا دیگه اونجا برسیم. سوال چهارم درمان ام اس.
بله، ما برای تکمه ایشون سوال کردن که برای قضا اضافه دستور قضایی، دستور قضایی دیابت مصرف شدید جوش تنظیم کننده قند خون. شریخ جو، حالا شریخ انشاءالله یه روزی خواهیم بود که چجوری درست شد. اما راجع به MS، ما اعتقادمون راجع به MS این است که از نظر تعریف داخل در بیماری بدن هست و درمانش قطره مرزنجوش یا به از جامع امام رضا با آب مرزنجوش قطره درست میکنند و در بینی میریزند. بی درمانش هست. علاوه بر این هم داروی حضرت محمد صلی اللہ علیه و آله اون به شخص بدن و شبیق جو شسته و نشسته هر دو، چون جوی شسته تقویت پا هست، جوی نشسته تقویت دستا و کت هست. و با این را تجربه کردیم خیلی مؤثر هست که در مانا قبل شده.
در مورد داروهایی که از اصول فرمان مرکب یک مرکب چهار مرکب پنج مرکب هشت داروی مثلا مال امام رضا است، داروی جان است، اینا مستلزم اینه که دوستان میتونن حضور پیدا کنن بعد این تقریب اصطلاح استاد دونه به دونه رو میگه. فقط فعلا اسم یاد بگیرید که بدون واسه درمان فلو مریضی فلو مرکب کنه، فلو مرکب رو شما چهار کنه. سوال بعدی در مورد درمان ناباروری اسپرم چطوره یا تخدان چطوره؟
ضعف اسپرم درمان ناباروری یه درمانی داریم به نام یه داروی داریم مثل شما بگذاریم پودر تینفیل هست. یه داروی یه روایتی از حضرت امیر داریم ترکیبیش از 11 تا گیاه، ولی عمدش یک گیاهیش به نام تینفیل. این یه ذره کمیاب هست، در شام هست، در سوریه، در شام فراوان هست. ولی این الان این درگیری که در سوریه الان پیش آمده، آمدنش یه ذره سخت هست. ولی الان ما این مقدار داریم و به افراد خیلی زیادی دادیم و پرزندار شدن. درمانش باید به درمان پودر تینفیل هست، علاوه بر یه داروی هست به نام پودر کبر. مواد نیست که آب مرد را زیاد میکنه، در روایات ذکر شده اینها را جمع میکنید و آب مرد آب منی را زیاد میکنند. علاوه بر کاشنی، سومی کاشنیش، کاشنی هم درمان ناداییست. حالا ممکنه چیزی مانند تخمه هوی جمعون برمیست به اون اضافه میکنید. یه دستور دارویی داریم، یه دستور غذایی هم داریم که تخمه ها باید پیاز را یه دونه پیاز سفید را خرد کنن و با روغن زیتون سرخ کنن، تخمه مرغ محلی رو یه اون بشکنن و از هفتم قاعدگی شروع میکنن به خوردن این صبحانه تا سیزدهم قاعدگی خانم. این یکی، دومی هر شب از همون هفتم تا سیزدهم هر شب یه لیوان شیر با عسل، سوم هم 30 گرم ژل رویال عسل ملکه با نیم کیلو عسل خوب مخلوط کنند. هر روز صبح ناشتا یک قاشق مرباخوری عسل با 7 دانه شیردانه. این هم از 7 تا 13 هم چه به 14 هم کسیش که تخمک میاد پایی توی رحم، اگر هم بسن بشن به احتمال زیاد همون ماه یا ماه بعدی باردار بشن.
لحظه دستان در رجوع داشته و شما این جلسات به دل جلسات به جهت اینکه این مباحث هم نو مطرح شده دیگه نیست لنگاش رو به این مختلف استفاده کنیم. بزن این جلسات باید سلسل مباحث بیشتره. فردا هم ما اینجا در خدمتون همین ساعت هستیم.
احتمالا یه جابجایی صورت بگیره نسبت به مکان خدمتتون اعلام میشه. کتاب دمیده اگر پولش کامل دادید سخت نام میکنن فردا تحویل میدن، نه که بعدا اسمون نیست دوره بعدی انشالله خدمتتون میدن. یه سی دی هم از فردا خدمتتون میرسه، سی دی های سلسله مباحث تا جواد اصفهان رو هم حدود 300 جلسه است اون رو هم تهیه بشه خدمتتون میرسه. البته برای نوبت گیری و اینها هم یکی دو روز آینده توی جلسات اعلام میکنیم خدمتتون. الان ما هم شما بی اطلاعیم که چیکار میشه کرد، یکی دو روز آینده چون همه امکانات لازم فراهم بشه در خدمت میکنیم. نه کلاس ها تا پایان سال تحصیلی امسال انشالله برقرار هست، شنبه تا چهارشنبه فعلا، ولی مکان فردا هم اینجا زمانش هست. از شهرستان ها دوستان میان، از قم اومدن رو اعتراض نکنید، از شهرهای دور بعضی دوستان از شهرستان دور دارن میان.